بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه ویژگی های مدرسه صالح رسیدیم به ویژگی شماره 5 تحت عنوان انعطاف پذیری. قبلا ما بحث کردیم وحدت و کثرت و حالا بر اساس اصل کثرت‌گرایی و اصل تفاوت های فردی باید در مدرسه تمام برنامه ها و رویه هایی که در آموزش و پرورش به کار می گیریم از انعطاف پذیری برخوردار باشه تا مدرسه دچار جمود و یک نواختی نشه. مدرسه صالح در واقع میگن که شباهت هایی با انسانی داره و بیشتر سازکارهای مدرسه بر مبنای همچون شباهت‌های شکل می‌گیره. یعنی ما باید در مدرسه توجه کنیم که این دانش آموزان در اون موقعیت و شرایط اجتماعی فرهنگی و سیاسی متنوعی که قرار می‌گیرن به اون سطح مطلوبی از اون شایستگی‌های پایه و شایستگی های ویژه برسن و برای همین هست که ما لازم هست که تنوع مدارسمون را در جامعه برای گروه های مختلف فراهم بکنیم. یعنی اگه یک از دانش آموزانی بنا به دلایل مختلف، مثلا تعداد کم دانش آموز در روستا و عدم امکان ساخت مدرسه یا اعزام معلم وجود نداره، لازم هست که ما برای این گونه دانش آموزان مدارس مکاتبه‌ای و نیمه حضوری ایجاد کنیم. اگر یک دانش آموزانی داریم که کمتوان ذهنی هستند و معلولیت‌های جسمی و حرکتی دارند، باید برای اینها ما مدارس ویژه طراحی کنیم با برنامه‌های ویژه، یا مدارس عشایری، مدارس تیسوشان، مدارس عادی. به هر حال اینها مواردی است که علارغم اینکه ما باید در همه اینها به شایستگی های پایه توجه کنیم، به شایستگی های ویژه هم باید عنایت بشه. بس دقت بکنیم که ما در نظام مدرسه صالح هم باید برنامه های ما وسیع و گسترده و متنوع باشه و هم باید متناسب با شرایط و ویژگی های شاگردان و متناسب با موقعیت هایی که وجود داره. حتی در نظام جمهوری اسلامی ما برای دانش آموزانی که در خارج از کشور هستن و ایرانی هستن، بنا به دلایلی مثلا خانواده هاشون برای ادامه تحصیل، برای تجارت، برای بازرگانی در اونجا حضور دارن، مدارس ویژه ایرانیان خارج از کشور داریم، مثلا در انگلستان، در آلمان، در امارات متحده عربی، در هندوستان، در ترکیه. خب این در واقع باید این فرصت های تربیتی را ما در مکانها و در فضاهای مختلف برای دانش آموزان این مملکتمون باید فراهم بکنیم. بس اینجا ما وقتی که صحبت از انعطاف پذیری میکنیم، هم نوع برنامه ها هست و هم باید این فضایی که در مدرسه وجود داره علاوه بر فضای فیزیکی، باید فضای فرهنگی و ارزش‌ها و هنجارها و رویه‌های مناسبی هم باید با توجه به اون تفاوت‌های محلی و قومی باید فراهم بشه. خب یکی از بحث‌هایی که الان مطرحه و ضرورت داره این هست که باید یه بستر ایجاد بکنیم که برای دسترسی دانش آموزان به محتوای آموزشی با کیفیت و فرصت‌های آموزشی با کیفیت، دسترسی به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات داشته باشند، چرا که این باعث میشه که این فضا فضای وابسته به مکان نیست و باید فرصتی فراهم بشه که دانش آموزان ما و معلمان ما از این تحولاتی که در حوزه فناوری به وجود اومده برای بهبود فعالیت‌های آموزشی، تقویت فعالیت‌های آموزشی و اثر بخش کردن اهداف آموزش پرورش استفاده بشه. اما لازم هست که ما در کنار این استفاده هایی که از این تجهیزات مجازی و فضاهای مجازی می کنیم، آموزش ها و سواد رسانه‌ای کافی را هم برای دانش آموزان بدیم که اینها بتونن در این فضا از عناصر مثبت و سازنده اون استفاده کنن و کمتر در معرض عوارض منفی و اون مواردی که میتونه در رشد اخلاقی دانش آموزان لطمات و صدماتی بزنه اونها را در واقع نگه داریم و محفوظ بکنیم. نکته دیگری که ویژگی دیگری که در مدرسه صالح باید بهش توجه بشه بحث حاکمیت رابطه احسان و عدالت هست که اینو قبلا با صحبت شده. خب خداوند متعال رابطه انسانها را با یکدیگر مبتنی بر عدل و احسان قرار داده است و قبلا هم توضیح دادیم و من یه بار دیگه اینجا تأکید میکنم که بقاء یک جامعه وابسته به استقرار و پیاده سازی عدل و قسط هست در همه حوزه ها و تعالی و رشد و بالندگی کشور در گروه احسان هست. یعنی ما باید این عدالت را از همون مدرسه به عنوان یکی از دغدغه های تربیتیمون باید مد نظر قرار بدیم و بهش توجه کنیم که اگر در یک جامعه، در یک سازمانی عدالت اتفاق میفته و جاری و ساری میشه، این نشان از پختگی فکری و پیشرفت فرهنگی یک کشور هست. و اگر شما در جامعه احساس میکنین که در حوزه های مختلف، چه روابط بین انسان ها، چه روابط بین گروه ها و نهادها و دولت، حاکمیت با ملت، عدالت حاکم نیست، این نشان دهنده عقب ماندگی فکری و فرهنگی و ناتوانی است و اینو ما باید تلاش بکنیم که ما در جامعهمون این عدالت را استقرار بدیم. یعنی اگر در جامعه عدالت فراگیر باشد، فرصت برای افراد هوشمند و توانا فراهم میشه که تا اینها سعی کنن که این توسعه و پیشرفت و سازندگی مملکت را به عهده بگیرن و اونو رهبری بکنن. پس رابطه عدل و احسان در سطح مدرسه در واقع زمین سازی برای تربیت انسانهای عادل و محسن هست. یعنی انسانهایی که عادل باشن و انگیزهی در واقع قوی و سرشار برای تحقق عدالت و احسان در جامعه باشن. بس این روابط عادلانه و مبتنی بر احسان یکی از ضروریات اساسی مدرسه صالح هست. البته برای تحقق این رابطه ما نیازمند یک سری عوامل و لوازمی هستیم. یکی از اینها محوریت اخلاق در مدرسه است. یعنی لازم هست که در مدرسه ما یک رفتاری اخلاقی و یک رفتار انسانی داشته باشیم و این در واقع میتونیم بگیم که اخلاق از یک سو هدف هست و از سوی دیگر روش هست که این خودش بستری میشه برای تحقق اهداف دیگر. و در مدرسه اگر ما اون آزادی مربی و سندیت ببخشین آزادی متربی و سندیت مربی، یعنی اون شایستگی مربیان و معلمان را در نظر بگیریم که اونها در این حالی که از آزادی عمل در چارچوب ضوابط و قانون دارند و مربیان شایستگی دارند، اینجا هست که خب این فضا یک فضای اخلاقی میشه و زمینه برای تحقق و تجارب متعالی و معنوی این شاگردان فراهم میشه. پس ما این ویژگی هم یکی از ویژگی‌های مهمی است که هم باید برای این سازوکارهای درونی و هم سازوکارهای بیرونی مد نظر قرار بگیره. آخرین ویژگی که برای مدرسه صالح در نظر گرفتن بحث مشارکت و تعاون هست. خب این تربیت اساساً یک بُعد اجتماعی داره و در مدرسه ما باید فضایی ایجاد کنیم که در این حالی که به تفاوت‌های فردی ما توجه می‌کنیم، اما نباید از شکلگیری شخصیت دانشجویان به سمت رقابتگرایی مخرف فردگرایی حمایت کنیم که متاسفانه خیلی وقتا در مدارس ما معلمان ما و خانواده های ما سعی میکنن که این بچه ها را خودمحور و فردگرا بار بیارن و اینها را با دیگران به رقابت منفی سوق بدن، در حالی که مدرسه باید فضایی ایجاد بکنه که بچه‌ها از طریق تعامل، حالا با طرح سوالات مشترک، پروژه‌های مشترک و فعالیت‌های گروهی و دست جمعی، این فضای رقابت با دیگران را به فضای رفاقت سالم و تعامل سازنده و مؤثر با دیگران فراهم بکنیم. پس اگر ما صحبت از مشارکت میکنیم، خب شما میدونین که در جامعه امروزی و در جامعه واقعی در طول تاریخ دو نوع مشارکت و تعاون وجود داشته. یه مشارکت و تعاون بر اساس آیات قرآن در خیر و تقوا بوده، تعاون و علل بر و تقوا، و یه دونه گویا در جامعه یک تعاونی شکل میگیره، یک گروه های شکل میگیره در مورد دشمنی و گناه، یعنی یه دی با هم دست به دست هم میدهن، فعالیت میکنن، سرمایه گذاری میکنن که تعدی بکنن به دیگران، تجاوز بکنن به دیگران و گناه انجام بدن، که در تفکر الهی و قرآنی ما این مشارکت و همکاری در خوبی‌ها و نیکی‌ها را سفارش کرده، تعاون و علی البر و تقوا. اما برای مشارکت در این فعالیت‌های نامطلوب نهی شده و منع شده، ولا تعاون و علی الاسم و العدوان. پس ما باید در مدرسه یه فضای ایجاد کنیم که این مدرسه بر مبنای خیر، بر مبنای برکت، بر مبنای همکاری و بر مبنای دوستی و تقوا شکل بگیره. حالا این اتفاق نمیفته مگر اینکه این همکاری و مشارکت در دو بُعد بهش توجه کنیم. یکی در بُعد درونی است که باید همه مربیان با مربیان، مربیان و متربیان با همدیگه همکاری و مشارکت داشته باشن و بتونن برای رشد و بالندگی دانش آموزان و در این حال برای ارتقای شایستگی معلمان این بستر ایجاد بشه. پس در اونجا یک همکاری نزدیک توأم با احترام متقابل و مسئولیت متقابل در درون مدرسه بین اولیا و مربیان و متربیان لازم هست. اما در بُعد بیرونی مشارکت برمیگرده به همکاری مدرسه با جامعه محلی، با نهادها و مؤسسات و سازمانها و شرکت‌های مختلفی که میتونه یه فرصت مناسبی برای توسعه تجارب یادگیری دانش آموزان فراهم بکنه. پس ما در مجموع باید یک فضایی را ایجاد بکنیم که همه عوامل حالا ذینفع، همه افرادی که و سازمانهایی که ذینفعن، ذی‌صلاح هستن و ذی‌علاقه هستن در تعلیم و تربیت دانش آموزان و تحقق مدرسه صالح با همدیگه همکاری و مشارکت بکنن. حالا این از انجمن اولیا و مربیان گرفته و تا نهادهای دیگری که خیرین مدرسه ساز و سایر نهادهایی که میخوان در آموزش پرورش کمک بکنن شامل میشه. خب برای اینکه ما بحث جدیدی خواهیم داشت و این بحث را نگه داریم برای جلسه روز سه‌شنبه تحت عنوان الگوهای نظری ساحت‌های تربیتی که در صفحه 298 است، انشالله شما هم یک پیش مطالعه داشته باشین در جلسه آینده، این مباحث مربوط به ساحت‌های تربیتی را انشالله یکی یک هم قلمروی هر یک از ساحت‌ها و هم رویکردهاشون و هم اصولشون رو که با هم دیگه بحث و گفتگو انشالله خواهیم کرد و شما هم انشالله مشارکت بکنید. موفق و معید باشید.